بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب القصاص، صفحه 425.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام علیکم. و یعذر الوالد به قتل الولد و یکفر و تجب الدیه لغیره من الوراث. خاطر مبارکتون باشه، در شرط سوم از شرایط قصاص عرض کردیم اگر قصاص باید اتفاق بیفته، ابوت باید منتفی باشه. معناش این است که اگر پدری فرزند خودش رو به قتل برسونه ولو عمدن باشه قصاص نمیشه. تو بحث امروز نکته اول این است که درست پدر قصاص نمیشه، اما جدای از قصاص اولا تعذیر داره. یعنی چی تعذیر داره؟ یعنی به قدری که حاکم صلاح بدونه تعذیرش میکنه، چون بالاخره کار حرامه. ثانیاً کفاره قتل بر او لازمه، که یادتون باشه عرض میکردیم کفاره جمع از بین عتق رقبه و صوم شهرین متتابعین و اطعام 60 مسکین. و ثالثاً دیه باید پرداخت بکنه. البته دیه‌ای که پدر برای فرزند خودش میدهد، میدونید به خود پدر دیگه سهمی نمیرسه، یعنی خود پدر رو از جزء ورثه در واقع حذفش میکنن، بقیه ورثه رو محاسبه میکنن، هر چقدر سهمشون شد به اونها پرداخت میکنن. این مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، غیر از پدر نسبت به فرزند، اقارب دیگر اگر قتل انجام بدن همشون قصاص میشن. حالا چه ولد نسبت به والد، فرزندی بزنه پدرش رو بکشه، چه مادر نسبت به فرزند، چه اجداد امی، چه جدات مادر بزرگها، چه برادر و خواهر، چه عمو و عمه، چه دایی و خاله، اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، همشون اگر قتلی انجام بدن عرض کنم قصاص داره. اونی که فقط قصاص نداره و دلیل خاص براش داریم پدر است نسبت به فرزند. اینم نکته دوم. نکته سوم، دوستان بزرگوار، در والد پدر که گفتیم قصاص نمیشه، فرقی نیست که ولد مقتول اون بچه در دین و حریت با پدر مساوی باشد یا نباشد، ولذا پدر کافر هم برای قتل فرزند مسلمانش کمکم کنید قصاص نمیشه، ولو پدر کافر باشه فرزند مسلمان باشه. پدر عبد هم برای قتل فرزند حرش قصاص نمیشه. دلیلمون دوستان تو این موارد عموم ادله ایست که در مسئله داریم، چون یادتون باشه روایتی که داشتیم میگفت لا یقتل الوالد به ولده، حرفی نزد که کدوم حر باشن کدوم عبد باشن، حرفی نزد که یکی مسلمان باشه یکی کافر، یا هر دو مسلمان یا هر دو کافر، لذا ادله ما شامل هر دو میشه. ضمن این که اون چه سبب عدم قصاص پدر است، شرف ابوت است، و شرف ابوت، این شرافتی که ابوت داره، در کافر و عبد هم وجود داره. بله، اگر پسر مسلمان پدر کافر رو بکشه، اگر پسر حر پدر عبد رو بکشه، اونجا قصاص نداره. یعنی پدر پسر رو کشته، ولو عرض کنم خدمت شما پسر مسلمان البته در صورتی که پسر مسلمان پدر کافر رو کشته باشه یا پسر حر پدر عبد رو کشته باشه، از باب عدم تکافؤ، یادتون باشه میگفتیم باید تکافؤ وجود داشته باشه، از اون باب قصاص نداره. اینا رو بخونیم دوستان تا برسیم به شرط چهار. نگاه کنید، سه تا مطلب: و یعذر الوالد به قتل الولد و یکفر و تجب الدیه. اگر پدر رو گفتیم نسبت به قتل فرزندش کشته نمی شود و قصاص ندارد، اما این سه تا چیز رو داره: یک، یعذر الوالد به قتل الولد، تعذیر میشه. دو، یکفر، باید کفاره پرداخت کنه پدر. سه، تجب الدیه علیه، دیه واجبه برش بده. البته دیه رو نمیتونه بگه خب منم پدرشم دیگه، سهمی رو برای خودم برمیدارم. نه، عرض کنم لغیره من الوراس، این دیه رو بین بقیه وراس تقسیم میکنن، نه خود پدر سهمی از این ارث نداره. چون یکی از شرایط ارث بردن یادتون باشه عدم قتل بود دیگه، اینا رو تو کتاب الارث خوندید. و یقتل باقی الاقارب بعضهم به بعض، فقط پدر نسبت به فرزند رو گفتیم قصاص نداره، اما باقی اقارب بعضشون نسبت به بعضی عرض کنم قصاص داره. کل ولد به والده، یعنی ولد والد خودش رو عرض کنم به قتل برسونه، یا ام به ابنها، مادر پسر خودش رو به قتل برسونه. ول اجداد من قبل الام، اجداد امی، اجداد امی یعنی پدر مادر، پدر پدر مادر و امثال اینها. ببینید اینجا چی میگه، دقت کنید. و امکانت لعبن، این امکانت لعبن یعنی چی؟
امی باشن
اون که قبلش گفت ول اجداد من قبل الام، آماری کلا. ببینید این و این کانت، ضمیر کانت رو نزنید به اجداد، بزنید به ام، یعنی ولو اون ام خودش نباشه، ام پدرش باشه. یعنی میخواد کیو خارج کنه؟ پدره، مادر پدر. ببینید یه وقت میگه پدر مادر، پدر پدر مادر، یعنی اجدادی که مادرش داره، این از طریق مادرشه. یه وقت هست نه، جد از طریق پدرشه اما از طریق مادر پدر است. یعنی پدر مادر پدر، اینا هیچ کدوم مثل پدر نیست حکمشون. اونی که مثل پدر حکمش دوستان پدر، پدر پدر، پدر پدر پدر، همجور برید بالا، یعنی هیچ وسط مادر نباشه، اونه که به قتل نمیرسه. دقت میکنید؟ پس اجداد من قبل الام، یعنی پدر مادر، پدر پدر مادر، پدر 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 مادر، هر چی مال مادره. و ان کانت لعبن، یعنی ولو اون مادری که شما میگی مادر خودش نباشه، مادر پدرش باشه. ول جدات مطلقا، مادر بزرگ ها، این مطلقا دیگه فرق نمیکنه پدری باشه یا مادری باشه. و اخوه و اعمام و اخوال و غیره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم: ولا فرق فی الوالد بین المساوی لولده فی الدین والحریه والمخالف. فرقی نمیکنه که پدری که گفتیم قصاص نمیشود به خاطر قتل فرزندش مساوی باشه با ولدش در دین و حریت، یا نه مساوی نباشه مخالف باشه. فلا یقتل الاب الکافر به ولده المسلم، پدر کافر فرزند مسلمان خودش رو هم بکشه قصاص نداره. ولل ابل عبد به ولد هل هر، پدر عبد اگر ولد هر را بکشد قصاص نداره. چرا؟ چون عدلمون عامل العموم، تو روایت فرمود لا یقتل الوالد به ولده، حرفی از حریت و عرض کنم مملوکیت و کفر و اسلام نزد. ولعن المانع شرف الابوه، مانع ما شرف ابوت بود و شرف ابوت در کافر و عبدن وجود داره، اینم بالاخره پدرن. نعم لا یقتل الولد المسلم بل اب الکافر، یعنی اگه ولد مسلم پدر کافر رو بکشه اینجا هم قصاص نداره. ولل حر بل عبد، یعنی پدر حر، عذر میخوام، ولد حر اگر پدر عبد رو بکشه قصاص نداره. اما این دلیلش چیه؟ دلیلش این شرافته نیست، دلیلش عدم تکافو است. لعدم تکافو، چون تکافو یکی از شرایط ما. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
پدری باشه هر چی بالا بره
به شرطی که بینش مادر فاصله نشه. بله بله، اینو دیروز اول بحث گفتیم دیگه، گفتیم فلا یقتل الوالد و ان علا، و ان علا یعنی هر چی بالا بره، اما اینجوری که گفتم بالا بره، آره پدر 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 همینجور بره بالا. بله بعدم گفت به ابنهی و ان نزل، بله دیگه بله، اون بحث دیگه ایه، اما قتل مال اون نیست، فقط مال پدر نسبیست. رضایی ها هم ارث نداره ظاهرن، رضایی ها ارث نداره. نگاه کنید تو باب ارث، بگید آقا.
عمومیت شدین آیت چیلی روایت چجوری تمیده شدیم به اطلاق؟ بعضا باید گفت اطلاق
لده. بله همینطوره. ببینید ما خیلی وقتا تو کتاب هامون اطلاق و تقیید جای همدیگه به کار میرن مسامحتن. آره یعنی این عمومیت، عمومیت اطلاقیست خیلی وقتا، یعنی میخواد بگه شامل اون هم میشه، فقط همین. اگر شما الوالد رو مفرد محلای به الف و لام رو مفید عموم بدانید، عمومیت و الا اطلاق. بله چرا دیگه، لا یقتل الوالد به ولده،
لا یقتل الوالد به ولده، خود متن شیطانی.
درسته درست، اما یه روایت من براتون خوندم دیگه، الان اونو ندارم. درسته اگر کلمه والد باشه این قطعا عمومیت نداره دیگه، اطلاقه، مگه الف لام براش. من اینجوری نوشتم، نمیدونم همین روایت یه روایت دیگه است. من فقط همین تیکر رو نوشتم، لا یقتل الوالد به ولده، بقیهشو نیاوردم. دیروز کاملش آوردم براتون ها، تو جزوهم بود، اما امروز نیاوردم. خب دوستان بزرگوار، یکی از شرایط، در واقع چهارمین شرط از شرایط قصاص، کمال عقل است برای عرض کنم خدمت شما قاتل. اگر مجنون قتل انجام بده، اگر مجنون به قتل برسونه فردی رو، فرق نمیکنه اون مقتولم مجنون باشه، یعنی تو دیوونه خونه یکی دیگر رو کشته باشه، یا نه اون مقتول عاقل باشه، فرق نمیکنه تو این جد، چون قاتل مجنون است و در حال جنونش این کار رو انجام داده، این قصاص نمیشه. فرقی هم نمیکنه دوستان، جنون او ادواری باشد یا دائمی. البته تو جنون ادواری به شرطی که در زمان جنونش قتل رو انجام داده باشه. دیه رو کی باید پرداخت بکنه؟ ایشون میفرماد دیه به عهده عاقله مجنون است، چون مجنون قصد قتل از او صادر نمیشه، لذا عمد مجنون در واقع خطا محسوب میشه، و چون خطا محسوب میشه این مجنون عاقلش باید این دیه رو پرداخت بکنن. ضمن این که روایت هم داریم، روایت هم داریم، اجازه به من بدید روایت رو عبارت براتون میخونم، تو متن کتابتون هم هست. البته عقل دوستان در طرف قاتل گفتیم شرطه. سوال، آیا عقل در طرف مقتول شرطه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر عاقل یه مجنون رو بکشه، یه دیوانه رو بکشه، قصاص میشه یا قصاص نمیشه؟ ایشون میفرماد اونجا هم قصاص نداره. دقت کنید، چه قاتلمون مجنون باشه چه مقتولمون مجنون باشه، در هر دو صورت قاتل قصاص نمی شود. قاتل مجنون که خود چون مجنونه، قاتل عاقلم اگر مجنون رو بکشه، ایشون می فرماد قصاص نداره، گرچه دیه دارد. دیهش هم اگر عمد یا شبه عمد باشه، گردن خود قاتله. اگر خطا باشه، عاقله یا قاتل باید پرداخت بکنن، مگر در صورتی که دوستان مجنون حمله ور شده باشه، یه مجنون مثلا زنجیری باشه، عرض کنم خدمت شما حمله ور شده باشه به یه آدمی، اونم هیچ راهی نداشته باشه در دفاع از خودش مگر اینکه طرف رو بکشه. بعضی از جنونها طرف موجیه، بالاخره اگر عرض کنم کاری نکنی میکشتت. خب اگر اینجوریه وزد کش، اینجا خونش، ایشون میفرماید هدره. مطلب بعدی، اگر دوستان سبی به قتل برسونه شخصی رو چی؟ یه بچه مثلا 8 ساله چاقو کرد تو قلب یه کسی کشتش، چه اون مقتول مثل خودش سبی باشه، چه مقتول بالغ باشه، ایشون میفهمد در این صورت سبی قاتل قصاص نداره، دیه داره. دیه هم باز بر عهده عاقل است مثل مجنون، چون عمد سبی خطا محسوب میشه. روایاتی داره که عمد سبی خطا محسوب میشه. بعضی ها دوستان علاوه بر جنون و عرض کنم عذر میخوام علاوه بر عقل و عرض کنم بلوغ، رشد رو هم شرط کردن. یعنی چی رشد رو شرط کردن؟ گفتن قاتل اگر رشید نباشه، سفیه باشه، او قصاص نداره. ایشون میفهمد این دلیل روشنی نداره، چون میدونید رشد و سفاهت معمولا تو امور اقتصادی محل بحثه، که طرف توان این که مالش رو نگه بداره نداره و زود هدرش میده. این ایشون میفهمد دلیلی روایتی ما بر این مسئله نداره. مطلب بعدی دوستان، اگر بالغ سبی رو به قتل برسونه چی؟ یه بالغ نوزادی رو از بین برد. ایشون میفهمد الا اصح القولین اینجا قصاص دارد، به دلیل عموم ان نفس به نفس، هیچ روایتی هم نداریم که بخواد اینو خارجش بکنه. گرچه دوستان فردی مثل مرحوم ابوالصلاح حلبی، ایشون فرموده اگر بالغ سبی رو به قتل برسونه مثل مجنون قصاص نداره. علتش هم این است که سبی و مجنون هر دو نقصان عقل دارن. مرحوم شهید میفرماید این حرف تضعیف شده. چرا؟ چون مجنون خود دلیل خاص داره، روایت خاص داره که اگر عرض کنم خدمت شما قاتل مجنون رو بکشه قصاص نداره. اما نسبت به عرض کنم خدمت شما سبی، ما روایتی نداریم، عموم ان نفس و به نفس شامل اون میشود. ضمن این که بین سبی و مجنون هم میشه فرق گذاشت. مجنون بالاخره مجنونه، خیلی وقتا مجنون دوستان امید خوب شدنش هم نیست، اما سبی بچه هست. خب این چهار روز دیگه بزرگ میشه، مرد عاقل بالغ، یک زن عاقل بالغ میشه. لذا نمیتونیم واقعا ما قیاس بکنیم اینا رو که چون الان عقل ندارن ما بگیم هیچ قصاصی نداره. آخرین نکته دوستان، یه نکته کوتاه، اگر عاقل دوستان قتل انجام بده بعد مجنون بشه، ایشون میفهمد قصاص میشه. یعنی این که الان مجنون شده نمیتونیم بگیم چون الان مجنون قصاصش نکنیم. این در زمان عقل خودش این کار رو انجام داده، لذا الان هم که مجنون شده سر جای خودش هست، به استصحاب بقاء اون حکم قصاص. نگاه کنید عبارت رو، و منها کمال العقل. البته ایشون اسمشو کمال العقل گذاشته، اما کاش میگفت کمال به عقل و بلوغ، چون بحث بلوغ رو هم میاره ایشون خودش. دقت میکنید؟ فلا یقتل المجنون به عاقل ولا مجنونه، مجنون قاتل قصاص نمی شود در مقابل عاقل و نه در مقابل مجنون. یعنی چه عاقل رو بکشه چه مجنون رو بکشه، چون خودش مجنونه قصاص نداره. سواء کان الجنون دائما ام ادوارا، البته تو ادواری اذا قتله حالا جنونه، و الا زمانی که عاقل اگر کسی رو بکشه اونو بعدن خواهیم گفت که قصاص داره. و دیته ثابتتون الا عاقلته، دیه ثابت است بر عاقله، دیه ثابت است بر عاقله. لعدم قصدهی القتله، به خاطر اینکه مجنون قاتل قصد قتل نمیتونه داشته باشه. فیکونو که خطا العاقل، لذا یکونو ضمیرشو بزنید به عمد مجنون. عمد مجنون حکم خطا عاقل رو داره، و وقتی خطا شد دیگه گردن کیه؟ عاقل است. روایت هم داریم، ولی صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام یجعل جنایت المعتوه، معتوه دوستان یعنی کسی که خلاصه کم داره، همون مجنون مثلا مورد نظره، قرار داد جنایت مجنون را علا عاقلتهی خطعن کان او عمدن. یعنی چه خطا باشد چه عمد باشه اون رو بر عاقلش گذاشت. بر عاقلش گذاشت یعنی عمدم که باشه، ما عمدش رو چی حساب میکنیم؟ خطا حساب میکنیم. درست شد؟ و کما یعتبر العقل فی طرف القاتل، ما تا حالا گفتیم در طرف قاتل عقل شرط قصاصه، یعنی اگر عقل نباشه قصاص نمیشه. کذا یعتبر فی طرف المقتول، تو طرف مقتولم عقل شرطه. ولذا فلو قتل العاقل مجنونا لم یقتل به، لم یقتل به یعنی قصاص نمیشه به واسطه این مجنون. بلد دیه ان کان القتل عمدن او شبه عمد، دیه رو باید خودش پرداخت کنه اگر قتلش عمد یا شبه عمد، و الا فعل عاقلته، فعل العاقله. و الا اگر عرض کنم عمد یا شبه عمد نیست، خطا بوده، این به عهده عاقل است. نعم لو سال المجنون علیه، سال یعنی هجوم بیاره، حمله ور بشه مجنون بر این عاقل، ولم یمکنه دفعه، ممکن نباشد برای این عاقل دفع مجنون الا به قتله. یعنی مثلا فرض کنید ها یه مجنونی وزنش مثلا فرض کنید 200 کیلوه یا یه قدرت خاصی داره، افتاده به جون یه کسی، حالا یا خودش میتونه یه خنجری بزنه یا یکی دیگه میتونه بیاد بزنه که اگر نزنه میکشتش اون رو. دیوانگی هم خوب حد داره دیگه، گاهی کمه گاهی خیلی زیاده. اگر واقعا هیچ راهی وجود نداره مگر قتلش، اینجا دیگه خونش هدره، ایشون میفهمد حتی دیه هم ندارد. اینا دوستان پیش میاد ها، یعنی همین الان کسی آمار داشته باشه تو کشور ما ممکنه متعدد ما نیاز به این احکام داشته باشیم. اینا احکام به روزیست که عرض کنم مورد نیازه. مطلب بعدی، ولا یقتل السبی ببالغ ولا سبیین، سبی قاتل قصاص نمیشود در مقابل بالغ در مقابل سبی، یعنی چه بالغ رو بکشه چه سبی رو بکشه حکمش قطع نیست. بل تثبت دیتو علا عاقلته، دیگه کار نداره به اینکه عمد باشه یا نه. چرا؟ میگه به جعل عمدهی خطعا محضا الان یبلغ، به اینکه ما قرار میدیم عمد سبی را خطع محض تا وقتی که بالغ بشه. و ان میزه، ولو این سبی ممیز باشه. دلیل لصحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام قال عمد السبی و خطاه واحد، عمد و خطای سبی یکیه. و انه از امام صادق علیه السلام نقل شده که ان علی علیه السلام کان یقول عمد السبیان خطأ نحمله علی العاقله، عمد سبیان خطاست و ما حمل میکنیم اون رو بر عاقله، یعنی میندازیمش گردن عاقله و خود سبی لازم نیست چیزی پرداخت بکنه. البته و اعتبر جناب علامه فی التحریر مع البلوغ الرشد، علاوه بر بلوغ رشد رو هم شرط کرده. آقایون این شرط چیه؟ شرط قصاص ها. معناش این است که اگر سفیهی قتل انجام بده قصاص ندارد. ایشون میفرماند ولیس به موازه، لیس به واضح یعنی امر واضح و روشنی نیست، دلیل نداره. ما در مورد مجنون و سبی دلیل داریم، در مورد رشید هم عرض کنم، در مورد غیر رشید و سفی هم دلیل میخوام، خب شما دلیل نداریم. و یقتل البالغ به سبی، کشته میشود بالغ در مقابل سبی، یعنی اگر بالغ سبی رو بکشه قصاص داره علی اصح القولین. چرا؟ لعموم النفس به نفس، نفس در مقابل نفس. و اوجب ابو الصلاح فی قتل البالغ له الدیه، و واجب دانسته ابو الصلاح حلبی در قتل بالغ سبیرا، یعنی اگر بالغی سبیرا بکشد عرض کنم قصاص نداره، واجب کرده دیه رو. مثل مجنون میگیم دلیلش چیه؟ میگه اشتراک ما فی نقصان العقل، به خاطر که مجنون اگر نقصان عقل داره خب سبی هم نقصان عقل داره دیگه، چطور اگر مجنون رو بکشید قصاص نداره سبی هم همینجوره. ایشون میفرماد و یضعف به ان المجنون خرج به دلیل خارج، مجنون اگر خارج شده به دلیل خاص بوده، به دلیل خارج یعنی خارج از این ادله ما دلیل خاص داشتیم، و الا اگر دلیل خاص نداشتیم کانت الآیه متناولتا له، آیه شامل مجنون هم میشد، یعنی النفس به نفس شامل مجنون هم میشد، میگفتیم اگر کسی مجنون رو کش باید قصاصش کنیم. پس اونی که جلوی ما رو گرفت که به عموم آیه تمسک بکنیم چی بود؟ دلیل خاص بود، به خلاف سبی. اما در سبی ما دلیل خاص نداریم. مع ان الفرق بینهما متحقق، ضمن این که فرق هم دارن، واقعا ما نمیتونیم مجنون و سبی رو یکیش کنیم، خب مجنون مجنونه دیگه، چه بسا امید خوب شدنش هم نباشه، اما سبی بچه است، خب 4 روز دیگه بزرگ میشه، عاقل میشه. این نمیشه واقعا قیاس کرد بگیم آقا مجنون مثل، عرض کنم خدمت شما، عاقله. آخرین نکته دوستان، ولو قتل العاقل من یثبت علیه بقتله القصاص، اگر عاقل یک کسی رو بکشه که قصاص داره، ثابت می شود بر قاتل به واسطه قتل چون این کسی قصاص، ثم جنه، بعد چی شد؟ قاتل مجنون شد. او قطس سمن، ما از او قصاص می کشیم ولو حالت الجنون، یعنی در حال جنون قصاص می کشیم ازش. چرا؟ لثبوت الحق فی ذمته عاقلا، چون در زمانی که عاقل بود این قصاص گردنش اومد، فیستصحب که غیره من الحقوق، لذا استصحاب بقاء اون حق می شود، عرض کنم مثل حقوق دیگر که این استصحاب رو داره. سوال دارید بفرمایید.
مجنون الان کسانی که مواد مخدر
یعنی چی؟ یعنی مقطعی حالش بد میشه، درسته؟ چیزی ایشون نگفته. این دیگه باید فتوای خاص میخواد. ببینید ما باشیم و اطلاق این ادله، اگر کسی گفت به شرط که مجنون باشه، البته نمیدونم حالا اونا رو مجنون نمیگن، آره مثلا یه حالت مسی مثلا بهشون دست میده، آره بله لایعقل هست، اما لایعقل فرق میکنه، یه وقت از طرف مثلا مست میشه و عقلش زائل میشه، مقطعیه 1 ساعت 2 ساعت 5 ساعت اینجوریه، بعد دوباره بر میگرده، یه وقت از طرف دیوانه است، این مال دیوانه است
تقریبا تا ترچیتیادش دائمیه، مثلا یه روز درست روز نیست، شروع میکنه تو توهمه، بعد وارد خماریش میشه بازم تو توهمه، بعد وارد،
نه حالا ممکنه یه کسی هفته یه بار بکشه، معتاد هم هست تا، یا مثلا 2 روز یه بار بکشه، اما خب 2 ساعت اینجوریه و بقیش سرحاله، میفهمه، عاقله، یعنی اینجور نیست که واقعا دائما حالت مثلا زوال عقل رو داشته باشه، مستم همینجوری، یک کسی دائم و شربه، یک کسی نه هفته یه بار مثلا میخوره، اون که هفته یه بار میخوره خب یه مقطعی این حالت رو داره، اما بعدش بر میگرده، یعنی این حالت ظاهرا آره عرض میکنم، اگر کسی عرض کنم جدای از این ادله، عموم ادله، به ادله دیگر تونست ثابت بکنه که این زوال عقلی که به دست خودشه این اثر نداره، ولذا اگر قتل انجام بده قصاص میشه، خب طبیعتا حالا یا بله جای مختلف داریم این رو. بذارید من این نکته آخرم عرض کنم، من یه ربی امروز با اتون کار دارم، ناقص العقلی که به این حد برسه دیگه، یعنی به حد آخه ببین این حدش حد شیرینی نیست که مثلا یه کسی هم که داره کار زندگیشو میکنه، فقط شما احساس میکنی یه جایی تصمیم درست نمیگیره، ولی داره زندگیشو میکنه، هیچ مشکلی هم نداره، زن داره، بچه داره، میاد میره، فقط آخه اینا نیست، اینا معتون نیست. عرض کردم مراد اونیه که به حدی از جنون برسه، یعنی بگم زوال عقل داره، این لازمه، و الا خو خیلی یا شیرین عقلا به این معنایی که شما میگی که مثلا طرف یه تصمیم درست مثلا یه جاهایی نمیگیره، بله به اون حد برسه بله. بذارید من عرض کنم، امروز میخوام یه نکاتی رو براتون عرض کنم، اینو تمامش کنم. و منها ان یکون المقتول محقون الدم، دوستان بزرگوار یکی از شرایط قصاص این است که قاتل کسی رو بکشه که محقون الدم باشه، محقون یعنی محفوظ، یعنی خونش مباح نباشه، و الا اگر قاتل کسی را بکشد که خونش مباحه، شرعا خونش مباحه، مثلا طرف زنای محسنه کرده میخواستن ببننش، بگو بکشنش یا ببرنش پیش حاکم حکم بده، یک کسی وسط را زد کشتش، زنای محسنه که حکمش قتل بود، کسی لواط انجام داده حکمش قتل بود، کسی مرتد شده حکمش قتل بود، کسی کافر حربیست حکمش قتل هست، کسانی که شرعا حکمشون قتله ولو تا حاکم حکم نداده، ما مجاز نباشه برامون که بکشیم او رو، به خاطر اینکه این کار حاکم هر کی هر کی نباید بیاد چاقو فرو کنه تو قلب این بنده خدا. معصیت هست اما قاتل قصاص نمیشه اگرچه قتل او بدون اذن امام باشه، چون این مقتول فی الجمله مباح الدم بوده، گرچه عرض کردم مباشرت بر قتل او متوقف بر اذن حاکم باشه، لذا بدون اذن گرفتن معصیت گناه اما قصاص نداره. بعد میفرماد ظاهر اینه که فرقی هم نمیکنه آیا به همون کیفیتی که شارع گفته کشتتش یا نه به یه کیفیت دیگه کشته. مثلا زنای محسنه رجم داره، ها این باید به نحو رجم کشته میشد، اما این چاقو زده کشته، سرشو بریده. ایشون میفرماد بازم تفاوتی نمیکنه. بله اگر دوستان کسی قصاص گردنش باشه، زید زده عمرو کشته، ولی دم امر میتونه زید رو چکار کنه؟ قصاصش کنه. حالا به جایی که ولی دم امر اینو قصاصش بکنه، یکی دیگه اومد زد اینو کشت، این قصاص داره. این مباح الدم نیست، این مباح الدم است برای کی؟ برای ولی دم، نه برای بقیه. آماری کله اونم قصاصن. لذا اگر کس دیگری این شخصی که قصاص گردنش رو بکشه، قصاص داره. نگاه کنید، و منهان یکون المقتول محقون الدم. یکی از شرایط دوستان این است که مقتول محقون الدم باشه. محقون الدم باشه یعنی محفوظ الدم باشه، دمش محفوظ باشه. ای غیر مباح القتل، عرض کنم شرحن، فمن اباح الشرع قتله، کسی که مباح بداند شارع مقدس قتل او را، حالا چرا؟ لزنائن او لواتن او کفرن، مثلا ارتداد، لم یقتل بهی قاتل، و قاتلش کشته نمیشه به واسطه چون این قتلی، و امکانه به غیر اذن الامام. چرا؟ لانه مباح الدم فی الجمله، و ان توقفت المباشرت على اذن الحاکم فیعصم بدونه خاصتن. گناه کرده، چه بسا به واسطه همین گناهش کاش میفرمود تعذیر رو هم بگیم، تعذیر رو هم داره به خاطر که این معصیت رو کرده، اما قصاص نداره. و ظاهر عدم الفرق بین استیفائه به نوع القتل الذي عینه الشارع، ظاهر این است که فرقی نیست بین این که استیفا کرده باشه این قتل رو به همون نوع قتلی که شارع معین کرده، مثل رجم، مثل سیف و امثال اینها که توی زنا و امثال اینها خوندیم، و غیرهی، و غیر این نوع. غیرهی ضمیرشو بزنید به اون نوع و عطفش کنید به همون نوع. لاشتراک الجمیع فی الامر المطلوب شرعا و هو ازهاق الروح، اون امری که شرعا مطلوب بوده این است که این از بین بره، ازهاق روح ازش اتفاق بیفته. حالا به اون مدل بوده، این به این مدل کشته، قصاص نداره، گرچه معصیت هست، اینا همه سر جای خودش هست. اما ولو قتل من وجب علیه القصاص، اگر بکشد قاتل کسی را، این من مفعول قتل است، اگر بکشد کسی را که واجب است بر او قصاص، کی بکشه؟ غیر الولی. این غیر الولی فاعل قتل است. غیر ولی دم بیاد این آقایی که قصاص گردنش بود بکشه، قتل بهی، اینجا قصاص داره. لأنه محقون الدم به نسبه الى غیر الولی، چون نسبت به غیر ولی این شخص محقون الدمه. تمام شد. عرض کنم خدمت شما، من امروز یه مقدارم عجله کردم به جهت اینکه یه بحث، حالا به نگاه خودم و به ذهن خودم، مهم رو میخواستم، چون نزدیک تعطیلات نوروز هم هستیم، عرض بکنم براتون. ما گاهی دوستان اینقدر گرفتار این درس ها میشیم از یه چیزای باز میمونیم. من سال گذشته جاهای مختلف این بحث رو مطرح کردم، اگر کاغذ و قلمی دستتون هست یادداشت بکنید. عنوان بحث من تو این 10 دقیقه، کسی هم میخواد بره بره، آقا درسمون تمامه، درس تمامه، اما اگر گوش بدید خوبه. موضوع بحثم تو این 10 دقیقه دوستان تعطیلات، فرصت‌ها و تهدیدهاست. چند تاتون ازدواج کردید؟ دست بلند کنید. مجرداتون کدومه؟ همون یه دونه هست؟ خیلی عرض کنم خدمت شما. ببینید تعطیلات، حالا چه تعطیلات نوروز چه مثل تابستان، بالاخره ما طلبه‌ها با بارو بندیل میکنیم میریم شهر خودمون پیش پدر مادر اقوام بستگان. اگر به یه نکاتی توجه نکنیم گاهی خودمون گاهی زن و بچه‌مون آسیب میبینیم. دقت میکنید؟ اینا رو باید بهش توجه بکنیم. یک نکته‌ای که مهمه جمع بین تأمین نیازهای خانوادگی و تحصیلی است. جمع بین تأمین نیازهای خانوادگی و تحصیلی. ببینید دوستان بزرگوار، از افراط و تفریط تو این زمینه بپرهیزید. به نظر میرسه با برنامه ریزی مدیریت لازم میشه واقعا جمع کرد بین این دو هم و از کوتاهی کردن تو هر کدوم از قسمت ها ما جلوگیری بکنیم. اما توجه بکنید اگر تو سال واقعا سرتون شلوغه، اگه مثل منید سرتون شلوغه نمیتونید رسیدگی لازم رو به بچه ها به خانواده داشته باشید، تو ایام نوروز تو ایام تابستان توجه ویژه داشته باشید به نیازهای خانواده و این از سر اجبار نباشه. یعنی خانواده شما حس بکنه که واقعا دارید براش وقت میگذارید. این حس مهمه که او بفهمه که شما واقعا میخواید تو این ایام بهش خوش بگذره، رفت آمد داشته باشه، رفت آمد حلال و خوش گذشتن براشون که اشکال نداره. که توجه به نیازهای خانواده و همچنین نیازهای تحصیلیتون هر دو باید مشهود باشه، نه از سر اجبار. این یک نکته. نکته دوم دوستان، عنواناشو من میگم بنویسید، توضیحات رو دیگه گوش بدید. نکته دوم تدبیر معنویته. عنوانشو من گذاشتم تدبیر معنویت. ببینید دوستان و بزرگوار، انسان وقتی توی محیط‌های قرار میگیره که آلودگی‌های معنوی در اونجا بیشتر به چشم میخوره، طبیعتاً احتیاج بیشتری به مراقبت داره، بیشتر نیاز داره که از چشم خودش، از گوش خودش، از اعضا و جوارح خودش مراقبت کنه. و یکی از اموری که میتواند تأثیر گذار باشه تو این مسئله رسیدگی به امور معنوی است، حتی بیش از مقدار همیشگیتون. دقت میکنین؟ بالاخره امور معنوی که توی قوم شما دنبال میکردید اونا را از دست ندید، بلکه یه مقداری چربش هم بکنید، یه مقداری بیشترش هم بکنید، که این باعث محفوظ ماندن شما از اون خطرات بشه، از اون آلودگی های معنوی بشه. ما زائر که حج و عمره میبریم، میدونید روایت داریم، روایت هم براشون میخونیم، میگن یکی از نشانه های قبولی اعمال حج اینه که زائر وقتی از اونجا بر میگرده اون حالت معنوی خودش رو حفظ بکنه، تغییر کرده باشه نسبت به قبل از حجش، یه آدمه دیگه باشه. اگر واقعا تغییر کرده باشه و اون چه که در حج و عمره به دست آورده اونو بتونه حفظش بکنه، اون معنویت رو، این از نشانه های اعمال قبولی اعمال حجه که این تو متن روایات ما هست. نکته سوم دوستان، استفاده از وقت. ببینید دوستان بزرگوار، به نظر من، حواست با منه، به نظر من طلبه هیچ تعطیلی نداره و نباید هم داشته باشه. تعطیلی که میگیم نداره، نمیخوایم بگیم شما همیشه باید درس بخونید روز 10 ساعت 12 ساعت ها، نه نه، تعطیلات به معنای تعطیلی نیست که این انسان هیچ کار مفیدی نکنه. شما اگر تعطیل شدی ها، درست رو جابجا کردی، رسیدگی به خانواده شد. شما جمعه اگر رسیدگی به خانواده میکنی، خرید میکنی، اینا که تعطیلی نیست که، اینا هم کاره. مهم اینه که وقتت به بتالت نگذره. دقت میکنی؟ برنامه عوض میشه تو تعطیلات، فضا یک فضای جدید میشه، اما تعطیلی معنا نداره. یعنی تو ایام نوروز هم شما تعطیل نیستید، دید و بازدیداتون مفیده، بچه ها رو پارک میبرید، بیرون شهر میبرید، اینا مفیده. در کنارش دوستان از وقت خودتون برای تحصیل هم استفاده کنید، یعنی اون رو هم نگذارید عرض کنم خدمت شما هدر بره. البته تو یه وقتی باشه که خانواده احساس نکنه این درس شده هوای او. دقت میکنین؟ ببین بچه ها خانواده داری آقای فنی خودش، دقت میکنین؟ معمولا خانوما بچه ها صبح زود بیدار نمیشن، حال معمولشون اینجوریه، گاهی میگن تا 9 تا 10 تا 11 میخوابن، مهمونم معمولا تا 10 خونه آدم کسی نمیاد، یه صبح زود ساعت 7 که نمیان خونه آدم برای مهمونی، معمولا اینجوریه. خب شما به جای این که مثل خانوم تا 10 بگیری بخوابی، ها شب یه ذره زودتر بخواب اگه شرایطش موجوده، صبح ساعت 6 تا 10 رو درس بخون، بقیه رو دیگه نمیخواد درس بخونی، بقیه رو دیگه به بچه‌ها بپرداز، مهمون میاد دیگه تو تو اتاق خلاصه کس نکرده باشی، پیش مهمونم نیا بگی من درس دارم، اینا باعث زدگی میشه. اما اگر اون زمانی که خانواده شما خوابه بشینی درس رو بخونی، کس نمیگه خود چرا نشستی درس خوندی. ماها وقتی خانواده سریال نگاه میکنه، سریال نگاه میکنیم، وقتی میخوابه میخوابیم، اون وقت وقتی کار داره ما درس داریم. اینه که خلاصه حرصش در میاد. راستم میگه، اگه ما طلب ایم و میخوایم از وقتمون استفاده کنیم، اینجوری مدیریت کنیم. لذا استفاده از وقت رو دوستان داشته باشید. البته عرض کردم رسیدگی به خانواده، تفریح، صله رحم، اینا همه استفاده از وقت ها، نمیخوام بگیم اینا رو تعطیلش کنید. نه تو ایام نوروز، بالاخره شما اگه تو عرض کنم روزهای معمول 10 ساعت درس بخونی، ایام نوروز 3 ساعت هم که درس بخونی، 4 ساعت هم که درس بخونی، این خودش یه قدم به جلوه، خودش ارزشمنده و شاید کفایت بکنه. نکته چهارم دوستان که مهمه، توجه به آسیب‌های فرهنگی احتمالی است. آسیب‌های فرهنگی احتمالی هم نسبت به خودتون دوستان، هم نسبت به خانواده و بچه‌ها. ببینید آقا، گاهی ماها تا تو محیط قوم هستیم، توی فضای معنوی، تو فضای طلبگی، تو مدرسه رفت و آمد داریم، خب یه آسیب‌هایی رو باش مواجه نیستیم. اما شما وقتی رفتید تو شهر خودتون، بالاخره خونه بستگان میرید، گاهی ماهواره وجود داره، گاهی خانوما به وضع نامناسب جلوی انسان میان رفت و آمد میکنن، گاهی یه اتفاقای دیگه میفته، اینا رو باید شما مدیریت کنید. ببینید آقا، بشینید فکر کنید، اگر من مثلا فرض کنید یه پسر عمویی دارم، خانومش وضع حجاب بدی داره، خب من چه کار باید بکنم؟ باید برم خونهش یا نرم؟ ها، اولا برم یا نرم؟ بعد رفتم، اگر رفتنی شدم چجوری باید برخورد کنم؟ برخورد من چجوری باید باشه؟ گای میبینه طلبه میره خونه یه کسی، جای نشستن رو بعد انتخاب میکنه، میره روبروی آشپزخونه میشینه. گای قفلت هم هستا، نمیخوام بگم عمدیم تو کار هست، اما وقتی وارد خونه میشید یه جایی بشینید که تو دیده خانوما، تو دیده شما حتی تل امکان قرار نگیرن، چه اشکال داره؟ یعنی اینا رو باید ما باید توجه کنیم، باید ملاحظه کنیم، باید فکر کنیم روش که چه کار باید بکنیم. یا نحوه نامناسب از استفاده از شبکه‌های اجتماعی، از ماهواره و امثال اینها، این آسیب‌ها رو هم برای خودتون دوستان، هم خانواده‌هاتون، اینا رو بهش حتما توجه بکنید. گاهی دوستان بزرگوار، ارتباط، حتی تو ارتباط با دوستانتون ها، حتی تو ارتباط با دوستانتون، با بعضی ها نباید ارتباط داشته باشید. چرا؟ چون خانوم اون آقا رو خانوم شما اثر سوء داره. من یه وقتی، یه زمانی عرض کنم خدمت شما، یه خونه مستأجر بودیم، عرض کنم من تو اتاق داشتم درس میخوندم، ما یه تلویزیون خریده بودیم، میز تلویزیون نداشتیم، اول طلبگی میز تلویزیون نداشتیم، این میزای چرخ کوچولو هست، این چرخای دستی رو میذاشتن روش، این میز کوچولو که رو زمین میذارن میز چرخ، یه از اون میزا داشتیم و خلاصه تلویزیون رو گذاشته بودیم رو این، تلویزیون ما رو این بود، یعنی میز تلویزیون نداشتیم. یه خانومی از بستگان، از بستگان شاید دورم نبود، آره نزدیکم بود، اومد خونه ما، بعد من به گوشم خورد، گوشم که نمیدم که، اما به گوشم خورد، ایشون به خانواده ما گفت خود تو تلویزیون خریدی، میز تلویزیون هم میخریدی دیگه. من به محض این که این رو گفت داد زدم، از تو اتاق داد زدم، گفتم آقا زندگی ما رو به هم نریزید، میاید خونه ما زندگی ما رو به هم نریزید. حالا شرایطی بود که جاش بود من این حرفو بزنم ها، یه وقتایی هم جاش نیست. ببینید آقا، گاهی شما پیش یکی که میرید، خانومت که برمیگرده خونه میبینه اعصابش به هم ریخته است. چی شده؟ نشسته پای آقا من شوهرم برم این کارا رو کرده، تو چرا نه؟ باید مدیریت کنید شما. بعضی وقتا با بعضی ها نشست و برخاست کنید خیلی خوبه برای خانوم شما، مفیده براش. گاهی با بعضی ها برخورد میکنید، ارتباط دارید، برای بچه‌تون نامتناسبه، نامناسبه. با بعضی ها برخورد میکنید، رفت آمد میکنید، برای بچه‌تون خوبه، مفیده. یعنی رفت آمداتون یه مقداری با اینا بگید تنظیم کنید، فکر کنید روش. البته مسائل شرعی رو هم رعایت کنید، صله رحم باید انجام بشه. حالا ممکنه تو صله رحم آدم با یه کسی هفته یه بار رفت آمد داشته باشه، با یه کسی ماهی یه بار، با یه کسی میره 3 ساعت بشینه، با یه کسی میره 10 دقیقه بگید بلند شه، چون آسیب داره. اونا جا خودش ها، این اونا رو من نمیخوام نفی بکنم، بگم اگه آسیب داره کلا قیچیش کنید. نه، صله رحم باید انجام بشه به نحو خودش، اینا رو باید مواظبت کنید. نکته بعدی دوستان، تبلیغه. آقایون بزرگوار، سروران گرامی، تبلیغ گستره داره. من و شما تبلیغمون فقط محرم و ماه رمضان، اونم فقط روی منبر نیست. الان این چند روز که تعطیل میشه، ایام نوروز، همتون دارید میرید تبلیغ. چه بخوایم بگید، چه نخوایم، همتون دارید میرید تبلیغ، فقط پاکت نداره. چه بخوایم چه نخوایم، هممون داریم میریم تبلیغ. یعنی توجه به رفتار ما، توجه خاص مردم به گفتار ما، اینا یا تبلیغه یا ضد تبلیغه. دقت میکنید مردم دوستان معمولا یه قدم از من و شما، از علما، از طلبه ها عقبترن. من و شما حرام انجام بدیم، اونا چه کار میکنن؟ من و شما مباحات رو انجام بدیم، اونا شبهات رو گرفتارن. من و شما شبهات رو گرفتار بشیم، اونا به حرام گرفتار میشن. بعد مرحوم شهید ثانی، جالبه، بذارید یه عبارتی براتون بخونم، خوبه. مرحوم شهید ثانی در منیت المرید میگه فاذا کان العالم ورعا تقیا صالحا، عالم وقتی با تقوا شد، ورع شد، صالح شد، طلب بسط العامه بالمباحات و اذا اشتغل العامی بالمباح تلبست العام. عرض کنم اذا اشتغل بالمباح، یعنی عالم وقتی به مباح مشغول شد، تلبست العامه به شبهات. فان دخل في الشبهات، عالم وقتی داخل شبهات شد، تعلق العامی بالحرام. فان تناول الحرام کفر العامی. طلبه وقتی حرام انجام داد، دیگه عامی کافر میشه. من نمیخوام بگم این حرفا درسته یا نادرسته. یه وقتی رفتم یه جای تبلیغ، اومدن حرف بدی هم زدن ها، اومدن، نبایدم به من طلبه شاید میگفتن، اما اومدن گفتن آقا ما یه آقای پارسال اومد اینجا وسط ماه رمضان بیرونش کردیم. گفتم چرا بیرونش کردید؟ گفت میره پشت پرده تو خانوما براشون عرض کنم کلاس میگذاشت و باهاشون شوخی میکرد که میخواد جذبشون کنه. اصلا شاید هم دروغ گفتن به من ها، نمیخوام بگم این حرف درسته، شاید هم دروغ اصلا برای اینکه روحانیت خراب کنن، اما اگر باشه چقدر بده. ما یه وقتایی برای جذب مردم میفتیم تو گناه مسلم. بابا این که نشد جذب، که هر چیزی حد و حسابی داره، هر چیزی راه خودش رو داره. لذا توجه به تبلیغ دوستان حتما داشته باشید. حتما شما دارید تبلیغ میرید اگر مسافرت میرید. اما عرض کردم این تبلیغ، عرض کنم خدمت شما، تبلیغی است که ما بخوایم و نخوایم اتفاق میفته، حالا یا تبلیغ یا ضد تبلیغ. نکته بعدی دوستان، رعایت حدود شرعی خاص این ایام، توجه به غیبت نکردن، غیبت نشنیدن، نگاه به نامحرم، تو یک موضع خاص قرار گرفتن. و مطلب عرض کنم هفتم، صله رحمه. دوستان بزرگوار، حتما صله رحم رو بهش توجه بکنید. ما با نوروز و عید نوروز مخالفت نداریم، باید جلوی آسیبهاش رو بگیریم و جلوی منافعش ازش استفاده کنیم. اگر واقعا عید نوروز صله رحم اتفاق میفته، صله رحم قابل تأییده. اینا رو بهش توجه کنید. نکته هشتم دوستان، توجه به آداب و رسوم و اخلاق اجتماعیه. یه وقتایی یه چیزی به حسب ظاهر هیچ حرمتی هم بگید نداره، یعنی شرعاً انسان حق داره حرمت هم نداره، اما خلاف ادب اجتماعیست. مرد حق داره اجازه نده زنش از خونه بگو بیرون بره، این حق رو شرعاً داره، اما خلاف ادب اجتماعی است بی دلیلی همچه کاری رو بکنه. برای چی آخه بگه آقا تو خونه مادرت نرو؟ شارع مقدس که نگفته تو از این حقت حتما استفاده کن، اتفاقا توصیه کرده بی جهت استفاده نکن. لذا اینو توجه بکنید، بی جهت دوستان با آداب و رسوم مردم مخالفت نکنیم. بله یه وقت یه چیزی حرامه خلاف شرعه، بله، اما اگر خلاف شرع نیست بی جهت مخالفت نکنیم. نکته بعدی دوستان، تدبیر معیشته. اوضاع اقتصادی خیلی خرابه، دقت میکنید؟ اوضاع اقتصادی به خصوصا تو طلبه ها خب وضعیت نابسامانی داره، اما باید تدبیر کرد. حالا تو این دیگه وقتم گذشته، من فرصت ندارم خیلی توضیح بدم، فقط یک نکته رو توجه کنم. ما با حرف های خودمون فقر رو به خانواده و بستگانمون هی القا نکنیم، این خوب نیست. فقر رو القا نکنیم، یعنی هی نگیم آقا ما وضعمون نامناسبه، حتی به زن و بچه خودمون این القا فقر نامناسبه. باید از وضعیت دوستان به صورت بهینه استفاده کرد. من یه وقتایی به طلبه ها میگم من بچه خودم، من مثلا فرض کن پسر 6-7 ساله 7-8 ساله دارم، مثلا فرض کن هفته یه چیزی بهش میدم، مدرسه که میره هفته یه چیزی بهش میدم، یه پول تو جیبه مثلا بهش میدم، بعد یه وقتی به من میگه بابا مثلا فرض کن یه اسباب بازی مثلا فلان میخوام، میگم بابا جون اون اسباب بازی مثلا قیمتش 30,000 تومنه، من مثلا هفته اینقدر بهت میدم، اب نداره برات میخرم، پولاتو جمع کن، 15,000 تومنشو تو جمع کن، 15,000 تومنشم من میدم. این تا میاد جمع کنه خودش بگو یه 2 ماه طول میکشه، نه منصرف هم نمیشه، یه 2 ماه طول میکشه. این دیگه فردا دوباره به من نمیگه اسباب امروز براش خریدی، یا 3 روز دیگه میگه یه اسباب بازیه دیگه میخوام. بچه هست دیگه، خود کارش نمیشه کرد. اینجوری هم بهش مدیریت اقتصادی یاد دادی که آقا تو مثلا فرض کنی هفته 5 تومانی که من بهت میدم 3 هفته جمع کن. خب بچه از همه چی هم دستش هست، این 5 تومن هیچ کارم نمیخواد بکنه، لقمهشو میبره کیکشو میبره تو مدرسه، هیچی هم نیاز نداره، این بچه که خود خونه شما داره زندگی میکنه نیازم نداره. اما این 3 هفته جمع کن، 4 هفته جمع کن، بقیهشو من میذارم میریم میخریم، اشکال نداره. اینجوری سالی 2 تا 3 تا 4 تا اسباب بازی براش خریدی با یه قیمت مناسب، اما خودش هم اینا تدبیره. یه وقت هست هر وقت میگه من ندارم، خب این ندارم میشه عقده براش. ببین یه برخورد اینه، میگه میخوام، شما میگی ندارم، این یه کاره. یه وقت هست میگه چشم برات میخرم، اما راهش اینه، خب یه 2 ماه هم علافش کردی، بچه هم چیزی یاد گرفته. نکته بعدی دوستان، مواجهه با مقوله نوروز از نگاه دینی است. افراط و تفریط تو این جهت هم نکنید. بحث تفریح و نشاط رو دیگه من وقت ندارم، عذرخواهی میکنم دارم تون تون میگم، اینا هر کدومش بحث داره ها. تفریح و نشاط در ایام نوروز رو جدی بگیرید، خصوصا برای خانواده هاتون. تعظیم شعائر، اینو تأکید بکنم دوستان، تو خانواده های خودتون سعی کنید اگر میتونید نماز جماعت را بندازید، اگر میتونید یه ختم صلوات کوتاه را بندازید، اگر میتونید اهلش هستید موقع اذان باشید یه گوشه اذان بگید. رفتید مثلا بیرون شهر با فامیل، اذان شد یه گوشه وایسید اذان بگید، یک متدینی هم پا میشه آقا نماز جماعت هم بخونیم، بخونیم اب نداره، چه اشکال داره ما بیرون شهر بریم یه نماز جماعتی راه بن. این تعظیم شعائر دیگه، اینا باید توسط من و شما راه بیفته. من و شما وقتی میریم تو اینا حل نشیم تو اینا، سعی کنیم اونها رو بکشونیم طرف اونچه که باید بیاد. توجه خاص دوستان به عرض کنم مناسبت های ایام امسال، خب ایام عرض کنم بیز ایام البیز، مثلا اون ایام اعتکاف اون روزهای اول فروردینه، بعد عرض کنم یک نیمه رجب رو داریم، اعمال ام داوود رو داریم، اینا رو یه توجه ویژه‌ای تا جایی که میشه بهش داشته باشید. آخر دعوانا ان الحمدلله.